أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين عجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما دیگه به همین مقدار در بحث آیات اکتفا میکنیم. امروز راجع به روایات صحبت میکنیم، منتها روایات رو به اصطلاح مثل آیات نسبتا مفصل بحث نمیکنیم. کلن هم در این بحث کمتر به روایات استناد کردن موافقان قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض، کمتر به روایات استناد کردن. دلیلش هم خب اینه که از یک طرف این بحث دلیل عقلی داره و یک قاعده عقلی است، از طرف دیگه هم خب آیات فراوان، آیات قرآن فراوان بود دیگه. وقتی از یک طرف ادله عقلی داریم، از یک طرف آیات قرآن دیگه، حالا به روایات نپرداختن، چون روایات هم معمولا همون مضامین آیات رو بیان میکنن دیگه. حالا دیگه اون به خاطر آیات دیگه روایات رو خیلی چیز نکردن. ما هم به همین منوال سعی میکنیم که کمتر بپردازیم و در واقع این احادیث هم که الان ذکر میکنیم به یه معنا میشه گفت که تفسیر همون آیات قرآن، بعضن این آیات قرآنه و بعضیش هم حالا یه توضیحات بیشتری داره و نیز به یه معنا هم میشه گفت ارشاد به حکم عقله، چون اصل قاعده عقلیه، لذا این روایت ها میشه گفت که همون آیات هم ارشاد به حکم عقل بود، روایات هم طبیعتا ارشاد به حکم عقل و همینطور تفسیر آیات قرآن. خب روایات خیلی زیاده، ما اگر بخوایم واقعا روایات رو بخوایم بحث بکنیم خیلی باید بحث بکنیم. این روایات خب بعضی صریحا میگه که فعل افعال خدا عبث نیست، نمیدونم لعب نیست، باطل نیست، مثل هم آیات قرآن. بعضی از این روایات میاد و اغراض و اهدافی رو برای خدا، برای افعال خدا بیان میکنه که خب حالا این بخش خیلی مفصله. خود شیخ صدوق یه کتابی داره تحت عنوان علل و شرایع که تازه اون فقط اغراض خدا رو در افعال تشریعی بیان کرده، خودش یه جلد مفصلیه. یعنی ما بخوایم اگر که اینجا روایت همون کل اون کتاب باید بیاریم، همه اون روایت ها در واقع بیان اغراض خداست دیگه. بنابراین روایات خیلی خیلی زیاده و ما خب با توجه به اینکه سلام علیکم، با توجه به اینکه گفتیم قاعده عقلیه و قرآن رو هم زیاد بحث کردیم دیگه، روایات رو سعی میکنیم یه مروری داشته باشیم. روایاتی که ما میخواییم مطرح بکنیم در این زمینه به عنوان صرفا نمونه فقط، البته اینا رو در سه دسته بیان میکنیم، در سه، شاید هم امروز تمامش کنیم روایت رو، امروز تمام هم نشد فردا تمام میشه و میریم سراغ دیدگاه مختار از جلسه بعد. روایات رو در سه دسته تقسیم، سه دسته بیان میکنیم، از تو هر دسته ای هم از باب نمونه چند تا روایت. دسته اول روایاتی که نفی عبث و لعب و باطل و صدا میکرد، یعنی همون آیات قرآن، اینجا حالا روایاتش. خب دیگه اینم چون قبلا در مورد آیات زیاد بحث کردیم دیگه روشن بحث چیه. خب خود این دسته هم باز دسته های مختلفی داره دیگه. مثلا در بخشی از این روایات اومده که اینجوریه که مثلا معصوم علیه السلام بدون اینکه سوالی پرسیده بشه و میاد و هدفمندی آفرینش رو بیان میکنه. حالا مثلا این از اون دسته اول، یه دستش اینجوریه، مثلا فرض کنید امیرالمومنین، اینا معمولا از نهج البلاغه است، خطبه نهج البلاغه است. ایها الناس، ایها الناس اتقوا، ایها الناس اتقوا، اتقوا الله فما خلق امرؤن عبثا فیلهو ولا ترک سدن فیلهو. مردم تقوای الهی پیشه کنید و خداوند هیچ کسی رو نیافرید از روی عبث تا لهو باشه و هیچ کسی رو رها نگه. صدا گفتیم دیگه، اینا رو تک تک این واژه‌ها رو بحث کردیم. صدا یعنی رها، رها به اصطلاح نکرده، چی میگن یه تعبیر دیگه بکنم، مهمل، مهمل نگذاشته تا اینکه لغو پیش بیاد. خب یا در حدیث دیگه میفرمایند که لم یرسل الانبیا، حالا این خلق انسان بود، این تکوینی بود، این دومی تشریعه. لم یرسل الانبیا لعبا ولم ینزل کتب للعباد عبثا ولا خلق السماوات والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. تقریبا مضمون همون آیات قرآنه که خداوند پیامبران را از روی لعب نفرستاد و کتب رو از روی عبس به اصطلاح نازل نکرد، آسمان ها و زمین را هم باطل نیافرید. اینا خب قدر مشترکش اینه که یعنی اینا رو قبلا توضیح دادیم، لعب، عبس، نمیدونم صدا، اینا به معنای فعل بدون غرضه یا حتی باطل، و این ظن گمان کسانی است که کافر شدن. اینا فکر میکنن که خداوند افعالش همینجوریه بدون قصد و غرض مشخص. یا در خطبه دیگه میفرمان و علمو عباد الله انهو لم یخلقکم عبثا ولم یرسلکم حملا. خدا شما رو نیافرید از روی عبث و شما رو مهمل رها نکرد، بلکه با یه قصد و غرض. یا حملا، بله، با مهمل. باز حضرت میفرمایند که جای دیگه میفرمایند لم یب، اینا همشون این سه مورد نچل براقی بود، این مورد چهارم اصول کافیه. لم یبعث نبیین مبشرین و منذرین عبثن، انبیایی که مبشر و منذرن اینا رو از روی عبث نیافرید، بلکه یک هدفی غایت غرضی داشت. خب اینا از امیرالمومنین بود، از امام حسن مجتبی علیه السلام. باز ایشون هم در یه خطبه میفرمایند و اعلموا ان الله لم یخلقکم عبثا و لیس بتارککم سدا کتب آجالکم و قسم بینکم معایشکم لیعرف کل ذی لب منزلته. بدانید که خداوند شما رو خلق نکرد از روی عبث و شما رو ترک نکرد به عنوان محمد، اجلهای شما رو مشخص کرد، معیشت شما رو، رزق شما رو تقسیم کرد برای اینکه هر کسی به اصطلاح منزلت خودش رو و اون جایگاه خودش رو بدونه. همینطور امام سجاد علیه السلام میفرمایند فاتقوا الله عباد الله و تفکروا و عملو لما خلقتم. تقوا پیشه کنید بندگان خدا، تفکر کنید و عمل کنید به خاطر اون چیزی که خلق کرد خدا شما رو، به خاطر اون. خب روشن دیگه، به اصطلاح عملو لما خلقتم، یعنی پس لما خلقتمی داریم، یعنی به خاطر اون چیزی، به خاطر اون هدفی که خدا شما رو آفرید، که مثلا ما خلقت الانسان و الجن الا لیعبدون، برای اون عمل بکنید، اقدام بکنید، کارهاتون، اعمالتون بر اساس اون غرضی که خدا از خلقت شما دارد، که مثلا حالا هر چی که هست، برای اون عمل بکنید در راستای اون اغراض الهی که به خاطر اون لما خلقتون، به خاطر اون شما رو خلق کرد، عمل بکنید، عمل بکنید. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، چون که خداوند شما رو عبث نیافرید، عبث هم بدون غرض. اصلا خود لما خلقتم لام تعلیله، باز دوباره عبث هم میگه، چرا؟ چون عبث نیست، یعنی باز علت داره. وَلَمْ يَتْرُكُمْ سُدًا، صدا و محملم نیست، یعنی باز به خاطر اینکه غرض داره. قد عرفکم نفسه و بعث الیکم رسوله، خدا خودش رو معرفی کرد به شما و پیامبرش رو به سوی شما فرستاد، مبعوث کرد و انزل علیکم کتابه فیه حلاله و حرامه و حججه و امثاله، که این کتاب خدا حلال و حرام و همه چی در واقع مشخصه. خب روشن دیگه، این در واقع روایات رو ما میتونیم، یعنی اون دسته اول از دسته اول میتونیم در واقع یک استدلالی به این صورت بیان بکنیم این روایت ها رو، که سقراش اینه که فعل بدون غرض عبس، لعب، باطل و صداست. کبرا، خدا هم فعل عبس و لعب و باطل و صدا انجام نمیده طبق این روایت ها. حالا چرا فعل بدون غرض عبس و لعب و باطل و صداست؟ اینو قبلا بحث کردیم تو آیات، هم تو عقل استدلال عقلی بحث کردیم، هم بیشترم در آیات قرآن بحث کردیم، اونو قبلا بحث کردیم. کبرا هم که خدا فعل عبس و لعب و باطل و صدا انجام نمیده، اینم این روایت ها میگه نتیجه این که خدا فعل بدون غرض انجام نمیده. خب این یه دسته از اون دسته اول. دسته دوم اینه که سوال میکنند به اصطلاح که علت آفرینش چیه. بعد امام میفرمایند که مثلا علتی دارد، مثلا غرضی دارد، عبس نیست. حالا اون دسته اول نه، بدون سوال بود، همینجوری امام میفرمود که مثلا عبس نیست، نمیدونم صدا نیست، چی نیست. اینجا یه سوال میپرسن از هدف، امام اینجوری جواب میده: سلام علیکم و رحمت الله. خب پس دسته اول روایات روایاتی بود که میگفت فعل خدا صدا و نمیدونم عبس و اینا نیست، که خود این چند دسته است. یه دسته روایات مستقیما اینو میگفتن، یه دسته بعد از سوال میگفتن، راوی سوال میپرسه حالا امام جواب میده. مثلا این روایت: سألت و صادق جعفر ابن محمد علیه السلام فقلت له لما خلق الله الخلق، خدا چرا مخلوقات رو آفرید؟ فقال ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبثا ولم یترکهم صدا، خدا عبث نیافرید، عبث هم قبلا گفتی یعنی بدون غرض، صدا هم نیست، مهمل نیست، بدون غرض نیست، بل خلقهم لاظهار قدرته. حالا این تکیه بعدی میره تو دسته‌های بعد، این تکیه اول شاهد مثاله، ولی خب الان با همه: بل خلقهم لاظهار قدرته ولیکلفهم طاعته فیستوجبوا بذلک رضوانه و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتا ولا لیدفع بهم مضرتا بل خلقهم لینفعهم و یوصلهم الی نعیم الابد. پس حالا اون نیمه اول روایت که به این بحث، به این دسته مربوطه، دسته شما در به اصطلاح سوال میکنن که چرا خدا آفرید، جواب اینه که عبس نبود، یعنی غرضی داشت، صدا نبود، غرضی داشت. قسمت دوم که به اون دستای بعد مربوطه میاد، غرضهاشو میگه، میگه غرض اظهار قدرت بود، اینکه برسید به رضوان خدا به اصطلاح، و برای این نبود که خودش، حتی اینم الان سلبیش هم میگه، باز اینم به دستای بعد مربوطه، غرضش این نبود که خودش چیزی گیرش بیاد، بلکه برای اینکه به شما یه چیزی برسه. حالا این متکلمان هم این حرف رو زدن، روایات هست این بحث، یعنی غیر از این غرض به اصطلاح، حتی مثلا غرض هم که اونا استدلال میکردن که غرض باید باشه، غرض به خودش که نمیتونه برسه، باید به دیگران برسه، به دیگران هم ضرر، نه، بعد میگفتن نه، اینا در روایات به این شکل هست: لینفعهم و یوصلهم الی نعیم الابد. این یه روایت از این دسته دوم از دسته اول. یا در یه روایت دیگه اومده: ان ابوالحسن رضا علیه السلام قال قلت له لما خلق الله سبحانه و تعالی الخلق علی انواع شتا، چرا خدا مخلوقات رو بر نوعهای مختلف آفرید؟ همین رو یه جور میافرید. ولم یخلق هم نوعا واحدن، یه نوع واحد نیافرید. فقالا لئلا یقع فی الاوهام انه عاجز ولا یقع صورت فی وهم ملحد الا وقد خلق الله عز وجل علیها خلقا لئلا یقول قائل هل یقدر الله عز وجل علا ان یخلق صورت کذا و کذا. یه چرا خدا به صورت‌های مختلف آفرید موجودات رو و مخلوقات رو و انسان‌ها رو و به طور کلی انواع مختلف، اجناس مختلف تو هر نوعی، تو هر جنس هم باز همینطور انواع مختلف. فرمود به خاطر اینکه کسی فکر نکنه که فقط خدا اینجوری میتونه بیافرینه، فقط همین یک نوع مخلوق رو آفریده پس فقط همین قدرت داره. نه، و تو وهم یک ملحدی نیاد که مثلا آیا خدا میتونه یه جور دیگری بیافرینه. همه انواع رو آفریده که ببینن که همه خدا دست خدا بسته نیست، یعنی در واقع قدرتش رو میخواد نشون بده خدا با این مخلوقات که قادر بر خلق انواع مختلف، هر نوعی که بخواد میتونه بیافرینه. خب به هر حال اگر خدا در فعلش غرض نداشت، وقتی سائل میپرسه که چرا خدا موجودات رو به شکلهای مختلف، به انواع مختلف، امام باید جواب میداد که چرا نداری که، مگه غرضی تو داری میپرسی؟ از غرض چرا اینجوری؟ باید امام میگفت که غرض اینا همینجوری، اما امام میگه به خاطر این اینجوری آفرید، یه غرضی داشت، اون غرضه با یه نوع نمیساخت، با انواع میساخت. بنابراین نشون میده که به اصطلاح، خب الان اینا نمونه بود. پس دسته اول روایت هایی بود که به اصطلاح میگفت که خدا عبث نیست، کارهاش غرضی داره، به اصطلاح صدا و باطل و اینا نیست. حالا خود اینم دو دسته شد، یه دسته اون روایت هایی که مستقیما اینو میگفت، یه دسته نه، سوال میپرسیدن از غرض و امام جواب اینجوری جواب میداد. این یک دسته و ما در واقع از این دسته آقای بوقیردی رو اومدی روایت یک سومشو گفتیم. الان که اومدی چای آوردن نبودی که اشکالم نمیتونی بکنی، چون نمیدونی چی گفتیم که. خب عرض به خدمت شما که پس دسته اول ما سه دسته در واقع روایت ها رو گفتیم بیان میکنیم. روایت ها فوق تواتره و نمیشه همشو اینجا بیان کرد، نیازی هم نیست. گفتیم در سه دسته حالا به این شکل بیان میکنیم. دسته اول روایت هایی بود که میگفت که خدا خلقتش عبث نیست، صدا نیست، مهمل نیست. حالا خود این هم دو دسته شد. دسته دوم روایت هایی بود که روایت هایی است که اینا نفی میکنه که غرض خدا این نیست. مثلا میگه که غرض خدا چی نیست؟ مثلا به خودش سود برسونه. این روایت هایی که میاد میگه به صورت سلبی. اون روایت های بعدی دسته سوم اثباتیه. پس ببینید روایت های دسته اول میگه که خدا غرض دارد، روایت دسته دوم میگه این غرضه این نیست، روایت دسته سوم میگه غرضه اینه. تقسیم بندی اینجوریه.
اون دسته اولم
نه، اونا عرض کردم اونا رو باید حذف کنیم. اون تیکش رو عرض کردم، این مربوط به دسته های بعدی بود، باید حذفش کنیم دیگه. حالا اومده ولی باید حذفش کنیم. درسته. نه، اون قسمتیش که میگه که عبث نیست، صدا نیست، نمیدونم غرضی دارد، به طور کلی اون تعیین مصداقش که در ادامه تو بعضی یک دو تا روایت اومده، اون نه، اون مربوط به دسته های بعد. پس دسته دوم اینه که میگه غرض خدا این نیست، که نشون میده یعنی خدا غرضی دارد اما این نیست. نمیگه خدا غرض ندارد، میگه غرضش این نیست. در واقع به یه معنا ادامه اون دسته اول، دسته اول میگه غرض دارد، دسته دوم میگه غرضش این نیست، دسته سوم میگه این است.
اونجا التزامیه یه جوری دیگه،
غرض داره. بله دیگه، بله، در واقع التزامیه. یعنی وقتی میگه غرض من این نیست، یه چیز دیگه است، یعنی من غرض دارم. ولی نباید میگم غرض من این نیست، باید میگم من اصلا غرض ندارم.
توی دسته دوم باید همیشه سوالات میباشه که مثلا خدا آیا عوض انجام میده، حضرت نف کردن سلبی بود.
سوال لازم نیست باشه. اون دسته اول ما دو دسته کردیم، که سوال میپرسن یا نمیپرسن. خود امام میگه این دستای دوم و سوم دیگه اینجوری تقسیم نکردیم، اون اولی هم نیازی نبود، ولی خب الان گفتیم. خب عرض به خدمت شما که مثلا امیرالمومنین میفرم لم تخلق الخلق لوحشت ولست عملتهم لمنفعت. خدا مخلوقات رو نیافریده که مثلا تنها نباشه، تنها باشه مثلا وحشت میکنه، از تنهایی موجوداتی آفریده که مثلا وحشت نکنه، موجودات دیگه هم باشه نترس خدا مثلا، برای این نیافرید. و همینطور نه اینکه اینا رو در واقع ایجاد کرد و اینا رو مثلا به کار گرفت برای یه منفعتی، نه برای منفعت. خب اینا داره میگه برای اینا نیست، حالا برای چیا هست اونو نمیگه. یا در یه روایت دیگه لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان، خدا این چیزایی که آفریده برای سلطنت خودش تشدید بکنه نیست، مثلا تقویت بکنه، مثلا ضعیف بود حالا این موجودات رو میافرینه که مثلا ملائکه رو میافرینه که مثلا قوی بشه، نه برای این نبود. ولا تخففن من عواقب زمانه، مثلا بترسه از عواقب، بترسه برای همه یه موجود. ولست آنتن الا ند مساور، مثلا یه ندی که از اون مثلا کمک بگیره اینا. ولا شریک مکاسر، یه شریک مثلا فرض کنی پولدار یا قوی، اینجوری نبود که مثلا. ولا ضد منافر، ضدی که مقابل خدا. ولیکن خدا خلق نکرد برای اینا، ولیکن خلاقون مربوبون و عبادون داخلون. باز نمیگه چرا، میگه این به این دلایل نیست، اینا همشون در واقع مخلوقاتی هستند که مورد تدبیرن، برای این نیست که اینا رو بیافرینه مثلا برای کمکش یا نمیدونم ترسش، نمیدونم چی، اینجوری نیست. از امام سجاد علیه السلام در دعای 39 صحیفه سجادی اینجوری اومده: استوهب که یا الهی نفسی التي لم تخلق ها باز ل تم تن ابها من سو، خلق نکردی به اصطلاح نفسی دیگه، ظاهرا به نفسی میخوره، مرا خلق نکردی برای اینکه از سو به واسطه من، از یک به واسطه مخلوقی، از یک سوی، از یک بلایی جلو بگی، مثلا اینو سپر قرار بدی که مثلا اون بلا به شما نرسه، به این برسه، برای این نیست. اول تطرق بها الى نفع، یا به خاطر اون نفس یا هر چیزی خدا به سودی برسه. ولیکن انش، باز این ولیکن به بعدش مربوط نیست به این دسته ما، به دسته بعدی مربوطه. ولیکن انشعتها اثباتن لقدرت که علا مثلها، ولیکن انشا کردی اون نفس رو، نفس مرا، یا برای اینکه اثبات کنی قدرت تو علا مثلها، که اینا رو من میتونم بیافرینم. و احتجاجن بها علا شکلها، و احتجاج یعنی استدلال بکنی به اون بر این که میتونی این اشکال رو و این اشیا رو بیافرینی. حالا این قسمتش میگم، این قسمت اخیرش باز مربوط این نیست، اون قسمتشه که برای این نیست که مثلا از یک ضرری جلوگیری کنی، یا مثلا برای این که آفریدی منو برای این که سودی مثلا از این طریق به تو برسه. روایت بعدی
معمولا وقتی هزارات در مقام بیان باشن، وقتی دارن میگن برای این نیست، برای این نیست، یقینا بعدش میگن خب برای چیه. حالا شما فهمیدین میشه تیکه دوم.
آره همش اینجوری نیست، الان اینجا گفتم،
یعنی داریم مثلا روایتی که حضرت فقط سلب کرده باشن ولی هیچ اشاره‌ای مثلا.
آره دیگه همین هم. این قبلی همینجوری بود دیگه، مگر اینکه آقای بوخیری نگاه کنید در ادامه اون هم اومده. حالا اگر هم اومده باشه ما اونو جدا کردیم دیگه.
یه شبهه‌ای بعضی اوقات هست که مثلا برای این خلق نکرد، خودمو دفع بکنه، لازم نیست حتما اثباتش هم بخواد به فرمایید کار این دیگه.
خب به هر حال یعنی
تایید فرمایید شما عرض
کنم. آره یعنی میگن نیازی نیست حتما در ادامه بیان بشه.
بله نه نیاز
در مقام بیان نبود.
بله بله یعنی یه شبهه شده اون شبهه رو میخواد جواب بده، اما حالا در مقام بیان این نیست که اون بگه که غرض چی بوده. بعضی هم گفته بعضی هم نگفته. به هر حال ما این روایت های عرض کردیم که این روایت ها مثلا آیات که اینقدر زیاد بود که نمیدونم چند دسته شد، بعضی ها بیشتر از ما مالا یه خور ادغام کردیم. 18 دسته شد، 18 دسته. حالا تازه بعضی دسته ها چیز بود. عرض به خدمت شما که روایت هایی که میخوایم کل کتاب علل و شرایع رو باید میآوردیم. تازه اون فقط بحث شریعته، یعنی علل شرایع یعنی افعال تشریع ما تکوینی رو هم داریم. خیلی زیاد و با توجه به این که هم استدلال عقلی ها رو آوردیم هم آیات رو آوردیم دیگه روایت ها رو گفتیم، یه مروری در حد یه جلسه یه مروری بکنیم. و حالا اینا باید توی مثلا همش اون عبس و نمیدونم صدا و باطل و چی و چی و که اونجا هر کدوم یه دسته بود همه رو تو یه دسته گفتیم. روایت هایی که میگه که مثلا اینجوری نیست، فعل خدا بدون غرض نیست، عبس نیست، فلان نیست، اونجا ما اینا رو تک تک هر کدوم یه دسته آوردیم تو آیات، تو روایت همه رو به اصطلاح تو یه دسته آوردیم.
اتفاقا شیخ زادو اون الهی تکوینی
بعضا میگه. بله بله ولی خب هدف اصلی علمش بس شرایعه. عرض به خدمت شما که یا در یه روایت دیگه اینجوری اومده ان عبدالله ابن سلام مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی صحف موسی بن عمران علیه السلام یا عبادی انی لم اخلق لأستکثر بهم من قلته. مثلا شما رو چیز کنم برای اینکه مثلا زیاد بشیم از قلت در بیام. ولا لآن سبه من وحشتن و نه به خاطر اینی که انسی پیدا کنم از این وحشت و تنهایی بیام بیرون. ولا لأستعین بهم علا شیئن عجزتو ان کمک بگیرم از کسی که نمیتونستم مثلا اون انجام بدم. ولا لجر منفعتن برای اینکه به اینا خلق کردم برای اینکه به این منفعتی برسم. ولا لدفع مزرتن یا برای اینکه یک ضرری رو از خودم دفع کنم. ولو ان جمیع خلقی من اهل السماوات والارض اجتمعوا على طاعتی و عبادتی لا یفترون ان ذالک لیلا ولا نهارا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا سبحانی و تعالی تو ان ذالک. بعدش هم میگه که اگر همه این بندگان صبح و شب شب و روز هیچ توقفی هم نکنن، دائما به اصلا هیچ سستی هم نکنن، اینا عبادت بکنن، طاعت بکنن، یک ذره به من به اصطلاح به ملک من، به دارایی من، به کمالات من یک ذره اضافه نمیشه. خب این دست روایت هم اشاره اولش کردم که اینجوری استدلال میکنیم که این روایت ها در مقام بیان این هست که اون غرضی که مفروضه که افعال خدا یک غرضی داره این نیست، اینها نیست، داره اون مصادیق غرضهای نادرست رد میکنه که به دلالت استلزامی معلوم میشه که بس غرضی هست، داره این میگه اینا نیست و الا باید میگه اصلا من که غرض ندارم که اصلا، تا اینکه بحث بکنیم که حالا چی هست چی نیست. بر این فرضه که خب غرض داریم و حالا اون غرض در واقع این موارد نیست. خب دسته سوم، دسته سوم روایات، روایاتیه که اهداف خاص رو بیان میکنه، یعنی اغراض خودش خدا بیان میکنه که حالا عرض کردیم این دسته سوم هم خیلی زیاده، روایت هاش خیلی زیاده و ما اینا رو در دو دسته قرار دادیم. یه دسته اون مواردی که در افعال تکوینی بحث میکنه و اغراض خودشو در تکوین بیان میکنه، یه دسته روایاتی که اهداف خودشو در حوزه تشریع و بحث دین و ارسال نبی و عبادات و اینا بیان میکنه. اما اون دسته اول از دسته سوم که مربوط به افعال تکوینی میشه، خب روایت زیاد از باب نمونه ای که دو تا روایت چند تا روایت نقل میکنه. مثلا امیرالمومنین باز در خطبه ای به اصطلاح میفرمایند که بله در کافیه میفرمایند که ابتدا ما اراد ابتدا اهو، ابتدا کرد اون چیزی که اراده کرد ابتداش رو، و انشا ما اراد انشا اهو الا ما اراد من الثقلین الجن والانس لیعرفو بذالک ربوبیته و تمکن فیهم طاعته. ابتدا کرد اون چیزی که اراده کرده بود ابتدا اون رو، و انشا کرد ایجاد کرد اون چیزی که اراده کرده بود ایجادش رو، انشایش رو به اصطلاح بر اون چیزی که اراده کرد از ثقلین یعنی جن و انس، یعنی اونا رو ایجاد کرد، منظور یعنی انسان و جن و انسان رو ایجاد کرد. برای چی؟ لام با لام بیامید، لام لام تحلیله لیه عرفو، برای این که اونا برسن به معرفت خدا. بعضی ها میگن این ما خلقت الجن و الانس الا لیه عرفو از همین روایت هاست، چون جن و انس هم میگه لیه عرفو. این البته لازم ملزوم هم، یعنی در واقع عبادت مقدمش معرفت، معرفت هم که بیاد عبادت، یعنی اینا لازم ملزوم هم. حتی بگی عبادت، عبادت هم باید معرفت باشه تا عبادت باشه. بعد خود معرفت اصلا خودش اولا خود کسب معرفت بالاترین عبادت، غیر از این که خود معرفت هم عبادت میاره، لذا اینا لازم ملزوم هم. حالا شاید اون تعبیری که تو قرآن گفته الا لیعبدون شاید کاملتر باشه به یه معنا از لیعرفون، چون عبادت حتما معرفت قبلش هست. ممکنه کسی بگه معرفت هست عبادت نباشه، ممکنه، حالا اینم بحث هست که معرفت اینجا منظور چیه، ولی اجمالا عبادت باشه حتما معرفت هست. بنابراین اگرم یه جایی گفتن اون یعنی لازمشو داره بیان میکنه، مقدمشو بیان میکنه، یعنی عبادت باشه حتما معرفت هست. حالا به هر حال اینجا معرفت رو مطرح میکنه، برای اینکه به اصطلاح اینا به ربوبیت خدا پی ببرند و تمکن بکنن، تمکن پیدا بکنن از طاعت. حالا خود طاعت هم عبادتی دیگه، یعنی در واقع تو همین روایت هر دوتا با هم اومده. جالبه که هر دوتا با هم اومده، یعنی همون لازمش هم گفته، یعنی برای اینکه معرفت پیدا بکنن و اطاعت خدا بکنن، عبادت خدا بکنن، هر دو با همه. لیعرفو بذالک ربوبیته و تمکن فیهم طاعته. حالا کاری به مصداقش نداریم، به هر حال اینجا خدا داره غرض خودش از خلقت، یعنی از بحث تکوین خلقت انس و جن بیان میکنه که حالا چیه معرفت و عبادت. حالا اینا هم که باشه عملا یعنی اون معرفت و عبادت اون اسباب کماله دیگه، یعنی کمال انسان به این چیزه، معرفت و عبادت، و بنابراین بیشیم به یک معنا میشه گفت که هدف خدا اینه که انسانها به کمال برسن. کمال چیه؟ معرفت و عبادت. خب باز امام صادق علیه السلام از امام حسین علیه السلام نقل میکنن که ایشون فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه. حالا اینجا معرفت میگه، بعد میگه فعضا عرفوه عبدوه، همینی که ما گفتیم اینجا، یعنی خدا در واقع هدفش چیه؟ لام لام تحلیله دیگه، برای اینکه معرفت بده. خب الان معرفت بداشن چی میشه؟ فعضا عرفوه عبدوه، عبادت بده، عبادت میکنن. فعضا عبدوه وقتی عبادت کردن استغنوا به عبادته، یعنی عبادت من سوا، وقتی خدا رو عبادت کردن دیگه از عبادت دیگری دیگه مستغنی میشن، فقط خدا رو عبادت میکنن دیگه، از دیگران دیگه مستغنی میشن، عبادت دیگران رو انجام نمیدن. خب این حالا یک دسته روایت هایی که به اصطلاح هدف رو شناخت خدا و عبادت و اطاعت خدا بیان میکنن. دسته دیگه روایت ها، روایتی که اینجا مثلا تو این بحث انسان، اینا بحث انسان البته، بس ما فقط انسان نیست، ولی حالا نمونش آزمایش رو به عنوان هدف خلقت بیان میکنه، غایت خلقت. امیرالمومنین اینجوری میفرماد: الا ان الله تعالی قد کشف الخلق کشفتن لا انه جهل ما اخفوه من مسون اسرارهم و مکنون زمائرهم ولیکن لیبلوهم ایهم احسن و عملا. این تعبیر قرآن هم هست دیگه، لیبلوهم ایهم احسن و عملا، اینجا هم همینه: لیکن لیبلوهم ایهم احسن و عملا فیکون الثواب و جزاء و العقاب بواء. پس خداوند این مخلوقات رو در واقع کشف کرد، به اصطلاح. حالا اینجا کشف منظورش چیه فعلا نمیخوایم الان تفسیر این محتوا رو ما کار نداریم الان اینجا وارد این بحث بشیم. به هر حال این کارو کرد برای چی؟ برای اینکه آزمایش بکنه که به اصطلاح کدوماشون بهتر عمل میکنن. حالا پس بنابراین این مسائلی که به هر حال برای انسان پیش میاد، در قرآن میگه که و نبلوکم به شر و خیر فتنه، خیر و شر رو برای فتنه آزمایش آفرید. یا در یه روایت آیه دیگه میگه که همین لیبلو بکم ایوکم احسن عملا، قبلش چیه؟ قبل این احتمالا یادم حیات خلق الموت و الحیات. به هر حال حالا تعابیر مختلفی اومده، چه شر چه خیرات، حیات، موت، حالا در اینجا کشف خلق، نمیدونم فلان، این حرفا. اینا برای چیه؟ این افعال خدا، این افعال تکوینی خدا برای چیه؟ برای آزمایش. لیبلوهم ایهم احسن عملا. بعد حالا خود این آزمایش هم نتیجهش چیه؟ ثواب و عقاب. تا اینکه ثواب جزا باشه، عقاب هم بوا باشه. این در واقع میشه گفت که همه اینا برای آزمایشی که انسان‌ها جایگاهشون معلوم بشه، یا به یک تعبیری به کمال برسن. اونایی که گوش میدن در اثر این آزمایشات، یا این حالا همه این چیزایی که در آیات روایت بیان شده، برای اینکه به کمال برسن و در نتیجه به بهشت برن. اونایی هم که عمل نکردن، آزمایش رفوزه شدن، اونا هم که عقاب هست و به کمال نمیرسن و دچار عقاب میشن. یا مثلا در این روایت قال الله عز و جل خلقتک و خلقت ذریتک من غیر فاقت، روایت قدسیه، بی الیک، تو رو خلق کردم، ذریت رو خلق کردم، احتیاجی نداشتم به شماها و به اونها، و انما خلقتک و خلق. حالا اینجا اون قسمت اول باز نگی، این به اون قسمت قبلی مربوط میشه، قسمت اولش سلبیه دیگه، دست دوم سلویا بود برای اینا. نه خب حالا دیگه اینا با همه دیگه، در روایت با هم اومد. و انما خلقتو که و خلقتو هم لعبلو که و عبلو هم، تو را آزمایش کنم و اونا را آزمایش کنم، ایوکم احسن و عملا فی دار دنیا فی حیاتکم و قبل مماتکم فلذالکه خلق تو دنیا و الاخره و الحیات و این اشاره داره به اون قبل آیه که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم و الحیات و الموت و تاء و المعصیه و الجنه و النار. اینا همش برای اینه که در واقع اون بحث آزمایشه، مسئله محوری آزمایشه، که حالا خود آزمایش هم برای اینه که انسان ها به کمال برسن و به ثواب برسن و بله. بعضی روایت ها عبادت رو مطرح میکنن، مثل اون آیه ان جمیل ابن دراج قال قلت لعبد الله علیه السلام جعلت فدای، ما معنا قول الله عز و جل و ما خلقت الجن والانس الا ليعبد فقال خلقهم للعباده. من میگم که این جواب یعنی که این سوال داره آخه. معنا این که خدا انسان و جن آفرید الا مگر اینکه عبادت کنن چیه؟ ما میگه خب برای اینکه خلق کردن اونا رو برای اینکه عبادت کنن دیگه. یعنی روشنه دیگه. بله بله، معناش اینه که به اصطلاح برای اینکه عبادت کنم خدا دل عبادت. عرض به خدمت شما که گاهی در بعضی روایات هیچ کدوم از اینا نیست، گفت فرمودن که اظهار حکمت. البته اینا مانعت الجمع هم نیستن، عرض کردم اینجا معرفت میگه، اینجا میگه عبادت، اونجا میگه طاعت، اونجا میگه آزمایش، اینا مانعت الجمع نیست. اینجا میگه به اصطلاح اظهار حکمت، هم اظهار حکمت این کار، هم قدرتش رو داره اظهار میکنه، هم آزمایشه، هم برای اینکه عبادت کنن. اینا منافاتی هم با هم نداره، همش در جهت کمال انسانه. یعنی در واقع خدا انسان رو آفریده نه اینکه همین جوری که هیچی، نه همین که برن به سمت پایین، به سمت سقوط، بلکه خدا آفریده که برن بالا. حالا چجوری برن بالا؟ از طریق عبادت، از طریق معرفت، از طریق آزم. اصلا آزمش برای چیه؟ الان ما برای چی امتحان میگیریم؟ مثلا تو حوزه دانشگاه برای اینکه ملت برن درس بخونن، یه امتحان نباشه کسی درس نمیکنه که الا اوغدی و منن به الا. درسته اونی که جایگاهش هم معلوم بشه، به اصطلاح به کی مدرک باید بدیم، اینا هم درسته، ولی هدف اصلی اصلا خود اون آموزش پرورش، خود اون دانشگاه، خود اون حوزه، همش برای اینکه درس خونده بشه دیگه، که بعد از این درس استفاده بشه. این امتحانش هم برای همونه، امتحانش هم در همون راست است. خب بله، الحمدلله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعها ابتداء به قدرته و حکمته لا من شیء فیبطل الاختلاف. اینا دیگه بحث ما مربوط نیست، خلقت لا من شیء ولا لعلت فلا یسه الابتداء. خب خلق ما شاء کیف شاء، این قسمتش مربوط به بحث ماست، متوحدن به ذالک لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیتی. خدا خلق کرد برای چی؟ برای اینکه حکمت خدا رو، حکمت خودش رو اظهار کنه، حقیقت ربوبیت خودش رو اظهار کنه. ربوبیت به چه معناست؟ یکی از اشتباهات رایج خیلی چیز همینه دیگه، ربوبیت به معنی مدیریت و اینا نیست، اون از ربعه است، ربعه است، ربوبیت از ربعه است، اون مدیریت و نمیدونم تربیت و نمیدونم چیز. رب رو چجوری ترجمه میکنن؟ پرایی غلطی دیگه. رب یعنی مالک، شما هر کتاب لغت نگاه بکنید رب یعنی مالک.
سرپرست،
ببینید اینا همش لازمه اون معناست، حتی همین مدیریت هم باز میشه گفت لازمه شه. رب لغتن رببه، اونو اشتباه میکنن، رببه با ربعه اشتباه میکنن. ربعه بله به معنی تربیت و مدیریت و ایناست، رببه یعنی مالک. مالک هم کیه؟ خالق. بنابراین رب یعنی خالق به یه معنی، یعنی لازمه شه، رب یعنی مالک، ولی مالک حقیقت مالک حقیقی یعنی خالقه. خب حالا کسی که مالک شد او حق مدیریت داره، حق تصرف داره، حق تربیت داره. یعنی پدر و مادر حق تربیت داره، چون صاحب بچه هم. مدرسه هم اونا میتونن ببرن مدرسه، به معلم میگن تو بیاده، چون اونا حق دارن، گرچه حالا مالکیتشون هم اعتباریه. بنابراین اون که فرمودی چی بود؟
سرپرست
هم همینه، یعنی من صاحبشم یعنی سرپرستم، لازمش سرپرستی دیگه. بله این همش لازمشه، معنای اصلی رب ربوبیت یعنی مالکی.
مثلا
اونجایی که میخواد مفتی
در
مفتی
باید همه قبول دارم، حتی خسارستان مثلا قبول دارم.
نه قبول نداشتم. میگفتن خدایا، میگفتن این خدای باده، باد اون خلق میکنه، اون خدای مثلا آبه. اینجوری بوده تو ادیان قدیم که از اونجا اومده دیگه، شرک در واقع از شام، میگن از سوریه، از اونجا میگن مکه اصلا چیز بوده دیگه، مکه که حضرت اسماعیل بود، که جایی که نبوده، شهری که نبوده قبل از حضرت اسماعیل، اونجا میاد و اصلا شهر توحید از اول توحید بوده، یعنی حضرت اسماعیل که اونجا رو حضرت ابراهیم تأسیس کردن شهر توحید. بعدها میگن اینجوری میگن که یکی از این بزرگان قریش مریض میشه، میبرن شام، اونجا سوریه، اونجا آب و هواش خوب بوده، بعد برگشتنی از این سوغات میاره برای این مردم، برای مرد به عنوان سوغاتی، مثلا عروسک از این بوتای اونا میاره به اصطلاح، نه به عنوان مثلا خدا و اینا، منتها دیگه به تدریج این عقیده به وجود میاد اینجا، اینجوری تو تاریخ هست. خب عرض به خدمت شما که حالا کاری نداریم به این، کلن تو ادیان شرک تفکر این بوده که اینا رب و نوع هن. مثلا هر کدوم، حالا این ضبط میشه به یه چیزی میگفتم، به اصطلاح هر کدوم میگفتم مثلا خدای کوهستان، خدای فلان، خدای، حالا بگم اشکال نداره، یکی یه ادیان درست داده بود یه جایی، نمیگم کجا، بعد به ما دادن، گفتم ببین چی درست داده اینا، پیاده شده شد، بعد ما نگاه کردیم دیدیم حالا استاد این معروفی هم بود از ادیان، گفتم آقا یه روزی به هر پیامبر یه چیزای خیلی عجیب غریب، که خیلی واقعا مثلا راجع به حضرت ابراهیم گفته بود که بله ایشون خدایان مختلفی رو میپرستید، خدای کوهستان، خدای فلان، بعد گفت این خدای کوهستان بهتر از بقیه است، از این بیشتر خوشم میاد، خیلی چیزای خنده دار. بعد و بقیه رو یواش یواش گذاشت کنار رو دیگه موحد شده، خدای کوهستان من اینو میپسندم، اینو چیز میکنم. گفتم واه اینا رو از کجا در آوردن؟ عرض خدمت شما، حالا منظور یعنی این اعتقاد بر این بوده که خدایان، یعنی هر کدوم یک چیزی دارن. نه اون یه بحثی دیگه است که در قرآن هم هست دیگه، که میاد میگه که به اصطلاح هازا ربی فلان فلان ما افل قال، اون بس شیوه بحثه، نه این گفته اصلا واقعا مشرک به خدایان مختلف و بعد گفت این بقیه رو گذاشت کنار، یعنی یه جوری میخواست بگه که این دکتر شریعتی هم داره تو سخنرانیاش کتاباش که مردم از شرک به توحید اومدن به تدریج در طول تاریخ، اینا میخوام بگن خود پیغمبر هم اینجوری بودن از شرک به توحید اومدن، در حالی که واقعیت عکس اینه، یعنی حضرت آدم اولین انسانی که موحد بوده، یعنی اصلا بحث توحید و شرک یه حالتی داشته که پیامبران میومدن توحید رو میگفتن بعد یه شرک به وجود اومد، بعد از شرک دوباره پیامبران میومدن توحید، اینجوری نبوده که مثلا چیز باشه، حداقل بر اساس چیزای معارف دین ما حضرت آدم اولین انسان بوده، موحد هم بوده، پیامبران در واقع، منتها شرک به تدریج به وجود اومده، دلیل به وجود اومدنش هم این بوده که اینا اصل خدا رو فطرتن یا تعالیم پیامبران بوده، اینا قصه پردازی کردن، ببین اصلا بشر اینه، شما الان ببین یه اتفاقی تو همین خیابان اتفاق بیفته، من میام به شما میگم، شما یه خود اضافه میکنید، اون به اون میگه، اصلا بشر ذهنش اینه که یه قصه پردازی میخواد بالو بالو پر بده، این تخیلاتی که میکردن قصه درست میکردن، هی بالو پر میدادن، خدا خدایان خدایان با هم ازدواج، اون چجوریه اون چجوریه، اون چند تا بچه داره، اینا از کجا میدونه؟ لذا قرآن ببینید میگه که اینا این حرفایی که اینا میزنن راجع به خدایان و اینجوری میکنن اونجوری میکنن، اینا ان هم الا یظنون، میگه همین پندارهای گمانهایی میکنن، یه چیزی به ذهنشون میرسه، مثلا قلها تو برها نکم این کنتون ساده، دلیلتون چیه؟ همینجا گناه چیز خواب، میگه که به اصطلاح خدایان بچه هاشون ملائکن مؤنثن، میگه دلیلتون چیه آخه شما؟ همینجوری یعنی یه چیزی گمانی میکنن، حدسی میزنن، الان مثلا شما برید ایتالیا جای دیگه این عکسایی که زدن ملائکه همشون مؤنثن، خب آخه شما از کجا میدونید؟ مگه دیدید ملائکه رو؟ از کجا میدونین اینو مثلا اینجوری هم میشه؟ مثلا بالو پر دارن، نمیدونم یه شکلای مختلف، اینا همش خواب و خیال دیگه، همش تخیلات دیگه بشر انجام میده. اصلا بشر همین اسطوره ها، همین نمایش نامه ها، هومر، هزیود، اینا که دیگه معروفن، اینا چیه؟ همش تخیل دیگه. بعد اومدن الان قبلش هم توحید بوده، بعد دوباره تخیل شده، دوباره باز، یعنی هی این چیز شده. اینجوری نیست که همیشه از اول همه تخیل بودن، نه، این دو رفت و برگشت داشته. در واقع مثلا در همین مکه توحید بوده تا یه زمانی، گفتنم که چه زمانی، از اون زمان به بعد شرک اومده. بعد چی شده؟ بعد پیامبر اومده دوباره بساط شرک مثلا برچیده شده، باز دوباره توحید شده. چیز خاصی نیست که بگیم همه بشریت موحد بودن چیز شدن، یا همه بشریت مثلا، نه، این تحلیلی که میکنن درست نیست، با تاریخ جور در نمیاد. خب عرض به خدمت شما، داشتیم دسته سومو میگفتیم که حالا این روایت ها، بله، این حالا اینا در واقع ما بحث ما الان اینا نبود، بحث ما این بود که اصل این مسئله که به اصطلاح علل مختلفی بیان شده. خب گروه دوم روایت، یعنی گروه دوم از دسته سوم، روایاتی که اهداف ارسال رسولان رو به اصطلاح در حوزه چیز، اهداف این که چرا خدا پیغمبر فرستاد و تشریع کرد، شریعت و نبوت و نه خلقت آسمان و زمین و انسان،
هم علل و شرایط،
علل و شرایط. حالا علل و شرایط تک تک شریعت ها رو میگه، این دسته هم تک تک رو میگه، هم عامترش از کلیت دین، کلیت شریعت. مثلا امیرالمومنین در مورد هدف از این که خدا چرا پیامبران رو فرستاد اینجوری میفرماد: بعث الله رسله به ما خصهم بهی من وحی و جعلهم حجة له علی خلقی. چرا؟ لئلا تجب الحجة لهم بترک الاعذار الیهم فدعاهم بلسان سر الی سبیله. برای اینکه حجت برای اونا نباشه، یعنی مقابلش، یعنی خدا حجت داشته باشه و اونا حجت نداشته باشن که عذر بخوام بگن که خب ما که پیامبر نداشتیم چیکار میکردیم. اونم آوردیم، آره، اونم بعدی، اونم همینه. فبعث امیرالمومنین فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء و لیستعدوه و میثاق فطرتی و یذکروه منسیا. ببینید، لیستعدوه، لام تحلیل دیگه، برای این چهار تا میگه در واقع، این لام میاد دیگه رو همشون، یعنی در واقع غرض خدا، غایت، هدف خدا ایناست، تذکر به سلام ایثاق فطرت منسی نعمت و تبلیغ و اثاره عقل. یا روایت از امام کاظم علیه السلام: یا هشام، ما بعث الله انبیاء و رسل و الایباتی الا لیعقلوا عن الله. حالا لیعقلوا عن الله چی معناش چیه؟ نه بس هست زیاده، اما این بحث ما رو لیعقلوا، برای این، حالا اون چیه رو ما فعلا کار نداریم. و حالا بعضی روایت های دیگه من اینجا نوشتم، مثلا از جمله همون روایتی که یکی یکی احکامو میگه: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و صلات تنزیهن یعنی که و زکات تسبیحن للرز و صیام فرض. یک صفحه است که دیگه اینا رو نمیخونیم. پس اجمالا به اصطلاح اگر خدا غرض نداشت که نمیخواد غرضشو بیان بکنه، این که خدا داره غرضشو بیان میکنه اثبات میکنه که، یعنی در واقع یک چیزی فرضه در اینجا، فرض اینه که خدا افعال خدا غرض داره، حالا مصادیق غرض داره بیان میکنه. بنابراین اگر غرضمندی واقعا یک مثلا نادرست بود، اصلا نباید خدا اینجوری بیاد یکی یکی غرض، تمام احکام یکی یکی اومدن غرضاشو گفتن. پس یعنی چی؟ یعنی خدا، فعل خدا بدون غرض نیست دیگه. حالا ترس کردم، اینا همش ارشاد به حکم عقله، اصل غرضمندی یک مسئله عقلیه، اینا همش ارشاده، ولو اینکه سری هم هست، ولی اینا در واقع ارشاده به حکم و لذا در امام صادق علیه السلام در یک روایت میفهمه انه سأله عن شیء من الحلال و الحرام فقال انه لم یجعل شیء الا لشیء، خدا هیچ کاری نکرده مگر به خاطر یه چیزی، همه اصلا استثناء نداره، لم یجعل شیء الا لشیء، هر چیزی برای یه چیزیه، هر حکمی برای یک هدفی، هر همینجوری ما در واقع نداریم که علامه مجلسی از این میگه که این نشون میده که همه حلال و حرام ها معلل به اغراضه و هدفی داره و حتی از این تعبیر میشه ما اینو صراحت بدیم به تکوینم بگیم خیلی عامه و میخواد بگه که کلیه این قاعده. خب پس به هر حال نتیجه اینه که احادیث هم هدفمند بودن افعال الهی رو بیان کردن، منتها ما چون استدلال عقلی قبلا گفته بودیم آیات رو تقریبا مفصل بیان کردیم، روایات دیگه مروری کردیم در سه دسته که به اصطلاح یک مروری بر روایت کرده باشیم. جلسه بعد انشالله یه میریم سراغ دیدگاه مختار. امسال کلا ادله رو بیان کردیم دیگه، ادله عقلی و قرآنی و روایی حالا یه جلسه شد ولی اونا مفصل، الان دیگه جلسه بعد دیدگاه مختار رو مطرح میکنیم در بحث قاعده، بعدش هم که آثار رو بحث میکنیم.
آثار دیگه آخرین بحثی؟
نه یه بحث دیگه هم داریم، تتمه مستعاره، که این غرض که به اسم متکلمان دو تا بحث با هم مطرح کردن، یه بحث اینه که غرض دارن، غرض هم مشخص کردن یعنی مصلحت، اونم یه بحثی میکنیم گرچه به قاعده مربوط نیست ولی خب چون متکلمین با هم آوردن اون رو هم بحث میکنیم. خب ببخشید از آن شد، باید ما یه روز زودتر از آن تموم بکنیم، اما خب طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.